أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه بزرگواران و اساتید، استاد بزرگوار جناب آقای آل عفور، آقای دکتر پزشکی، آقای دکتر امیدی هم انشاءالله به ما ملحق میشن و دوستان حاضر در جلسه. صدا هست؟ صدا ما مشکل نداریم. خب بحثی که داریم حالا با یه تأخیری هم در آغاز میشه، عذرخواهی میکنیم از این تأخیری که ایجاد شد. جناب آقای دکتر پزشکی خب بحث مهمی رو در یک تحقیق مفصلی کار کردن با عنوان روش‌شناسی سیاسی و حکمت متعالیه. شاید بخشی از این کار یا اون بخش مهمش به الگوهای در روش شناسی سیاسی و در حکمت متعالیه میپردازه که امروز در خدمت ایشون هستیم. ارائه کوتاهی خواهند داشت آقای دکتر و بعد هم ما نگاه و نظر ناقدان بزرگوار رو خواهیم داشت. اگر ساعتید اجازه بدن ما شروع بکنیم. آقای دکتر پزشکی 20 دقیقه در خدمت حضرت عالی هستیم. جلسه رو انشاءالله با بحث جناب عالی شروع بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنم که امروز توفیق می برای بنده حاصل شد که بتونم یه گزارشی از پروژه که انجام دادم ارائه بدم. هرچند که برگزاری این جلسه به 26 خرداد ماه برمیگرده که تو گروه تصویب شد اون تاریخ که این برنامه انجام بگیرم، فعلا متاسفانه به لحاظ اجرایی امکانش فراهم نبود. بحث رو چون ما اینجا سه تا در واقع چیز داریم، مفهوم داریم که این سه مفهوم در آثار مختلف مصادیقش سه اوزیق دارن. یکی مفهوم معرفت شناسی که زیل این عنوان و این مفهوم چه مسئله قرار میگیره، یکی روش تحقیق و یکی روش شناسی و یکی هم روش تحقیقه. بنابراین من اول مجبورم مخصوصا این دوتا رو بحث روش تحقیق بود و تفاوتش با روش شناسی اینجا بگم که بر اساس چه تعریفی میخوام بحث رو انجام بدم تا بحث مبنایی نشه، بحث بنایی بشه و این که توضیح بدم چرا این مفهوم خاص رو در نظر گرفتم توضیح میدم و بعد بحث رو ادامه میدم. همطور که دوستان میدونن این در واقع گزارش و این کتاب در واقع یکی از حلقه های چند تا به اصطلاح کاریست که پشت سر من انجام دادم، بنابراین به هم ربط دارم. توی سومین کتابی که انجام شد معرفت شناسی رو در اساس به اصطلاح تعریف آقای بلیکی جوری تعریف کردیم که بعضی از مسائلی که بعضی از کتاب ها میان تو بحث روش شناسی انجام میدن تو بحث ما رفته تو روش شناسی انجام شده تو این کتاب، بنابراین اون بحث های روش شناسی رو من اینجا انجام نخواهم داد چون قبلا این رو توی بحث روش شناسی یک متد خاص انجام دادم. اینجا دو تا فقط بحث رو میخواهم انجام بدم، توضیح بدم دو تا مفهوم کلی رو که منظور از روش شناسی تو این کار چیه و روش تحقیق چیه و بعد برم به بحث بدم. من برسان مثل تعریفی که از معرفت شناسی و رابطش با روش شناسی درسته بگی که گرفته بودیم، اینجا روش شناسی رو بگیم علمیه که در مورد به اصطلاح معیارهای دانش معتبر صحبت میکنه که چطور به چه معیارهای یک دانش هم به اصطلاح معتبر تلقی میشه و همین که ماناست. بنابراین میشه تجزیه و تحلیل چگونگی انجام یک تحقیق کور اصلی روش شناسی. اما بر اساس این مفهومی که من دارم پیگیریش میکنم، عمده ترین مسائل، عمده ترینشون که توی این بحثم به ما پرداخته شده، مسائل مثل اینه که روششناسی، در روششناسی این توضیح داده میشه که نظریه چجوری ایجاد میشن، چجوری نظریه میشه اعتبار سنجی و آزمون کرد، اصولا چه منطقی برای ارائه یک نظریه، چه نوع منطقی به کار میره، نظریه باید از چه معیارهای برخوردار باشن، نظریه شبیه به چه چیزهایی هستن، باید مسائل مثل این. بنابراین توی این کتاب هم فقط آنچه که تحت عنوان روششناسی استفاده میشه این مسائل. تفاوتش با روش تحقیق واقعی میشه که روش تحقیق بیشتر جنبه رویه و تکنیک داره که در عمل گردآوری و تحلیل داده ها به چه شکل خواهد بود. بنابراین این تفاوت عمده‌ای که توی این به اصطلاح ترمینولوژی هست اینه که روش تحقیق بیشتر تکنیک و رویه های عملیه، روش شناسی مربوط میشه به معیارهای علم پایه. خب بنابر این به اصطلاح بحث، کاری که من میخوام انجام بدم اینه که بیان بگم چند تا مسئله و موضوع در حداقل روش شناسی ربع آخر قرن بیست مطرحه که این مسائل رو من بیشتر مایلم بگم که فلسفه ما چجوری اینو جواب بده، یا نگیم جواب بده، بگیم که جهتگیری فلسفه ما نسبت به این مسائل چیه، اهم از این که در تقابل با جوابهایی که مکاتب غربی میدن موفق بوده باشه یا نباشه. بله، حکمت متعالی نسبت به این مسائل فارغ از این که این جوابدهی رو موفق بدونیم یا ناموفق، کامل بدونیم یا ناقص، اصلا بین اصلا خود جدیدیه چی هست؟ اینو میخوام توضیح بدم. یکی از مشکل، یعنی یکی از چیزهایی که معمولا توی 25 سال آخر قرن 20 مورد توجه کتاب‌های روش‌شناسی بود، نوع استدلال هایی بود که مربوط به تقسیم شد به استدلال های استقرایی و استدلال های قیاسی، و این که اگر مثلا منطق یک علم استقرایی باشه چه نقاط مثبتی برای علم داره و چه مشکلاتی این نوع تحقیقات ایجاد میکنه. مثلا فرض کنید یکی از مسائلی که تو اونجا مطرح میشه اینه که بر اساس مسئله منطق استقرا و پوزیتیویست منطقی به هیچ وجه نمیشه نحوه تولید نظریه رو توجیه کرد. یکی از دلپایه‌های منطقیش اینه که استقرا حتی بی نهایت هم باشه، ممکنه با پیدا شدن یک داده جدید که ناقض کل اون اصلاح مشاهدات قبلی باشه، کل برسه اون هیئت تأمینی رو که درست داری به اسم نظریه دادی بیرون به هم برسه. و می دانیم از که ابطالگرایان میان به جای استقرا از قیاس استفاده می کنن. حالا مبنای این که قیاس باشه یا استقرا باشه و دعواهایی که اینجا هست، بنای این که به اصطلاح چه ایرادهایی هم اون موقع به منطق قیاسگرایی وارد میشه، همه اینا برمیگرده به یک حرفی که لیتل یه جایی زده. حرف لیتل توی این کتابش اون قسمت بحث نظریه های انتخاب اوغلایی میگه هرچند که در عمل یک محقق اجتماعی هم از استقرا استفاده میکنه هم از اصطلاح قیاس، اما اینها در مبنا دو فی نحو استدلال جدای از هم. این در واقع یکی از نکات اصلی بود که فکر میکنم حکمت متعالیه با این دوتا بحث، یعنی هم با بحث ابطالگرایان و هم با بحث استقلالگرایان مشکل داره یا تفاوت داره. این قسمت که یا بنیان استدلال قیاسی و استدلال استقلالی با هم متفاوت کنه از یا نه. اگر خیلی بخوام سریع توضیح بدم، خواهیم گفت که اگر مراجعه کنیم به کتاب های بنیانگذار مکتب حکمت متعالی، میشون که کتاب منطقی در منظر و حدود بحث منطقی زیاد توی بحث فلسفیش هست، خوشبختانه آقای امیری سلیمانی زحمت رو کشید همه اینا رو جمع کرد و فکر عنوان کتابی که خیلی کتاب خوبیه تحت عنوان منطق متعالی در نظام سکولار، که اونجا تمام حرف های مرسد و بحث منطقی مرسد جهاز بحث های فلسفیش و استرالیسی دارده که خیلی منطقیش تمام بود. میخوام بگم که یکی از مشکل در واقع یکی از تفاوت دیدگاه های متعالیه با این نوع دیدگاه مبنایی مثلا مثلا نکته که عرض داشتم میزنم این بود که فکر میکنم که این قضیه دیدگاه ما، یعنی مکتب متعالی هستی که میگم ما مثلا این متعالی هست با این دیدگاه و مفروض منطقی غربی فرق داره. چون وقتی که توی مدرسه تو شرح کتاب تنگیفتر منطق توزی میده، میگه که انواع حجت سفر قیاس استقراء و تمثیل، و وقتی که این انواع رو میخواد توضیح بده نه با واژه قسم بلکه با واژه صنف توضیحش میده. یا کنیم میگیم که اسم یا مشتق یا جامد، بعد اونگاه جامد و اصطلاح مشتق قسم همان، وقتی که میگیم قسم همان یعنی وقتی که این هست اون یکی نیست، بس وقتی جانب باشه بیرون نمیکنه مشتق باشه، وقتی مشتق باشه. اما صنف اونجایی به کار میره که امکان تبدیلی به هم هست. وقتی که گفته میشه اینها صنف همان، یعنی اینکه امکان اینه که استقرار به قیاس، قیاس به تمثیل، تمثیل به استقرار تبدیل بشه هست، و تصادم به این هم نه تنها مدرسات منطقی زیاد هم تصریح کردن که با تغییر جای صغرا و کبرا و نتیجه و رعایت اشکال یا چیز شروط و معتبر بود که از اشکال اربعه استدلال میشه قیاس رو به استدلال، استدلال رو به تمثیل و دوریم هم تقسیم کرد. خب بنابراین از این آموزه منطقی من میخوام این استفاده کنم که بگم که برخلاف ادعا و پیشفرض پس از ذهن بسیاری از این فیلسوفان و غربی که میگن که اینها دو نوع استدلال متباینه متباینه وجود نداره، جالبه در مورد ملا سجاد یه گام هم جلوتر میریم، بلکه میگه که همه این دوتا سنف حجت در واقع یک سنف بیشتر نیست که نوع قیاس، یعنی همه استدلال ها رو به قیاس تحلیل میدن. تو مطلب که توضیح هم ایشون داره، جای دیگه هم هست که بالاخره استقرار و تمثیل وقتی که میخوام به کل به تعمیم برسن پای قیاس خفی در میانه، یعنی مقدمه خفی خودشو درگیر میکنه به اون استقراره، به اون نسبستایی یک نسبه تعمیم کلی میرسه یا تمثیله حکم مشابهت رو میتونه انتقال بده. اگر این رو بپذیریم اون موقع این مثلا ایرادهایی که توی خوشبختانه هر سه کتاب بیوتی به فارسی ترجمه شده و نوع کتاب هایی که الان فارسی هست نوعا ارجاع میدن به این سه کتاب بیوتی این رابطه که بیلیکی در این بسلا زیل دستی نفت های که استخدام تقیی میشه و نفت هایی که به ایتالیا قیی میشه توضیح داده میشه، فکر میکنم بشه بر اساس همین که اصل در اصطلاح اسپنیتاج قیاس و اون دو شکل بودجه قابل تعبیر به قیاس هستن یا تعبیر به هم میشن، بشه این بحث را انجام ده و توضیح داد که چطور میتونیم ما برای اون ایراد رو پاسخ بدیم. مثلا فرض کنید که وقتی که میگیم قیاس ابتدایی منظور قیاس صرف نیست، توش هر کاری کنی بالاخره تجربه وقت بازی میکنی. یکی از بحث ها بحث این بود. دو بحث دوم بحثی هست که توی ابطالگرایی انجام میشه و اونم مشکلی به اسم مشکلی تأمین. استقرارگرایان میگن که علم با به اصطلاح مشاهده داده ها به میزان معتنابه و بعد اون موقع آزمون آنها باعث ایجاد یک چیزی به اسم دانش به اصطلاح انباشته میشه، این دانش انباشته اون رو به ما اجازه میتونیم بکنیم. هرچند که احتمال گره ها اومدن گفتن که بلاز منطقی هیچ وقتیش تضمینی نیست که اگر مثلا 50,000 تا مثلا کلاغ سیاه دیدی بتونی بگی که یه نظریه تامین بدی که همین کلاغ سیاه ممکنه یک بالاخره کلاغ سفیدی دیده بشه که تمام اون مشاهدات قبلی رو باطل کنه. بنابراین اومدم گفتم به جای اینکه بگیم که منطقا اینطوره، بگیم که احتمال اینکه سیاه باشن معتنابه، احتمال معتنابه. خب حالا میخوام بگم که افتادگیرهای که در اصلا اینا هم احتمال دارایی هم نپذیرفتن، اصلا اومدم گفتم که اصلا منطق استقرایی نمیتونه این به اصطلاح شکافی رو که بین گزاره های جزئی که برخواسته از مشاهداته و بین اون نظریه کلی که میگیریم از جنس کلیت پر کنن. بنابراین گفتیم که اصلا این به خاطر مشکل استقراست برگردیم قیاسیش کنیم. یعنی ابطالگره ها مسئله رو با تبدیل استدلال استقرایی به قیاسی خواستن حل کنن. حالا تو این مورد رو سطح رو ببینید چجوری مشکل هم میشه. تو این مورد رو سطح رو اومدن این شکل بحث رو انجام دادن که گفتن که وقتی که ما میخواییم به کلیات برسیم، کلیات از طریق القاء خصوص جزئیات به دست نمیاد. یعنی شما نمیتونید بگید که ما مشاهدات جزئی رو برمیداریم، خصوصیات هر مورد خاص رو جدا میکنیم، از راه تجرید و از راه اصلا انتزاع میرسیم به اون قاعده کلی. مولا سجا میگه که انتقال از جزئیات به کلیات در واقع انتقال از یک عالم جسمانی است به عالم خیالی. بنابراین در واقع اون چیزی که ما رو یعنی محقق رو موفق میکنه به تولید یک نظریه یا گرفتن یک استدلال کلی از قواعد مشاهدات آزمون پذیر این است که در واقع نفس به اصطلاح محقق از عالمی که اسمش از عالم مشاهدات ارتقا پیدا میکنه، وارد خارج میشه و وارد مرحله عالم خیال میشه، در عالم تخیل است که با تغییر جایگاه وجودی به اصطلاح محقق امکان گرفتن به اصطلاح گذرهای کلی به وجود میاد. خب اما این پاسخی که حکمت مطالعه به استدلالگرایان و احتمالگرایان میده، اما میمونه پاسخ ابطالگرایان. ابطالگرایان مثل پوپر، ابطالگرای ساده البته، اومدن گفتن که اصلا گزاری علمی گزاری استدلالی نیست، یک گزاری به اصطلاح کلی شیوه قیاسیه، به این معنا که اول یک بارقه ذهنی زده میشه، یک حدس بسیار قوی زده میشه و بعد اون موقع سعی میشه که این حدس قوی ابطال بشه به وسیله بسیار مشاهده، و تا زمانی که مشاهده نشده، یعنی ابطال نشده، مشاهده ابطال نکردن اون حدس و اون بارقه رو، این علم معتبر نظریه ها اینجوری ساخته میشن. حالا بخوایم از دیگر بگیم که نظر ما در مورد این چیز، نظر ما نظر حکمت مطالعه چیست، این رو یادم رفت توضیح بدم. اون موقع میگن که خب این بارقه، این حدسه از کجا به وجود میاد؟ برای سالگیرها سوال میشه که این بارقه چجوری به وجود میاد؟ خب بر تو هم اولی کتاب چیز منطقه شب علمیش توضیح میده که این که چجوری یک اصطلاح حدسی زده میشه در ذهن یک محقق، یک بحث روانشناختیه و مربوط به منطق دانش نمیشه، و چون در حوزه دانش مثل فلسفه علم قرار نمیگیره، منطقی نیست، باید این رو در روانشناسی دانش مورد بحث قرار بدیم، پاسخش رو از ما نخواهیم. این در عمل تحویل میکنه یک مسئله از مسائل فلسفه علم رو به یک مسئله جامعه روانشناسی و حوالش میده جوابش رو به روانشناسی اون رو توضیح. اما بالاخره این دعوا بین ابطالگراها و استدلالگراها هست که بالاخره اون چی که نظریه رو میسازه خواستگاهش چیه. استدلالگراها میان میگن که مشاهدات انبوه باعث تولید دانش انبوه میشه و تولید دانش انبوه باعث ایجاد نظریه میشه. ابطالگرا آمدن گفتن که نه، بارقه ذهنی به سیجه بحث میشه. این دوتا نظریه که یکی تحویل میده به روانشناسی و یکی براش استدلال منطقی میاره، در کلامات ملا صدر هر دو اومده، در ملا صدر هر دو هست که یک به اصطلاح نظریه چجوری ساخته میشه. من اگر بتونم پیدا کنم این رو براتون آدرسشم آورده باشم بهتون توضیح میدم که بر اساس یکی از نظریه های ملا صدرا، آنچه که باعث ایجاد دانش میشه قوه عامله و بسیار نیروی حرکتی و محرکی و دینامیک نفس، نفس در طی حرکت تکاملیش میتونه این حدس ها رو پیدا کنه. حدس ها چجوری پیدا میشه؟ این هم باید توضیح بدم که بر اساس نظریه معرفتی ملا صدر اینا، هیچ وقت هیچ چیزی برای انسان روشن نمیشه مگر اینکه اون پدیده و اون واقعیت در مقابل و در مواجهه با نفس قرار بگیره. حالا این واقعیت ممکن یک واقعیت به اصطلاح عینی باشه، ممکن یک واقعیت قراردادی اعتباری باشه، یعنی خودش ساخته باشه. اما این چیزی که میسازه تا باهاش مواجه نشه شناخت حاصل نمیشه. خب بر اساس این مبنا، بر اساس این نظریه، نفس انسان در حالتی که هنوز متعین و بسته نیست و داره تکامل پیدا میکنه، در همین روندهای تکاملیش با حقایق مواجه میشه و این مواجهه شدن به حقایق که براش امکان تولید حدسای جدید و گزاره جدید. این البته این قسمت فقط مربوط به ادراکات حسی و ادراکات خیالی. ماجرا تو قضیه ادراکات عقلی که مربوط به علوم انسان و علوم بشری نمیشه جداست. مربوط به علوم انسانی و شما نمیشه جداست. اینجا میشکنم. نکته دیدگاه دوم، دیدگاه نیست که ما میتونیم بگیم هم به دیدگاه روانشناسی نزدیکه، اما روانشناسی نیست. اونم اینه که انسان، انسانی که در مراحل به اصطلاح ادراک حسی یا مراحل پایین ادراک خیالی قرار داره، نظریه ها و به اصطلاح کلیات رو و نظریه ها رو از طریق افاضه عقل فعال میگیره. یعنی عقل فعال به ذهن چنین افرادی افاضه میکنه و این صورت ذهنی که شد، نفس با اون صورت ذهنی در خودش مواجه میشه و به اصطلاح چیزی میسازه. اون ایده، اون جرقه، اون بارقه، اون حدسه زده میشه. بعد بین مفسرین صدرا تا همین اواخر بحث است که آیا این دوتا نظریه آیا به یک نظریه برمیگردن یا نه. بحث کردم که چجوری میشه برداشت و وجوه جمعی هم ارائه دادن. مثلا بعضی گفتن که وقتی که نفس هنوز تعلقات جسمانیش خیلی زیاده، از طریق ارائه مثلا این حدس ها از طریق اون نظریه افاضه است، وقتی که نفس یک مقداری تکامل پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، اون قسمت عامل بودن خود نفس توجیه میکنه، توضیح نظریه رو نقل میکنن از علامه طباطبایی که مثلا یکی از پرسید که شما یا کلیات رو میتونید ادراک کنید و این همه وقتی هم وقتی که بزشید ما گهگاهی از کلیات رو میتونم درک کنم، اما نوعا عالم خیالی. بنابراین هرچی عالم خیالی عالمی که خودش یه مراتب سطح‌های پایین عالم خیال به ما کمک میکنن که علوم انسانی عمیقی بسازیم و هرچی بالاتر میره به حکمت و فلسفه و ریاضیات رو نزدیک میشه. این البته از دیدگاه اسلامی میخوام بگم که متعالی است باید. اما این هم یک شیوه است. بنابراین و توضیح دیگه هم دادم که بعضی هم اومدن گفتن که نه این به این شکل نیست، به شکلی دیگه جنبنگه شد که من تو کتاب و آوردم اینجا کاش آدرس ها رو زده بودم نزدم بکنم توضیح بدم که چه شده. این هم نکته دوم. یکی دیگه از یکم بیان جلوتر، یکی از مسئله که تفسیرگره هم مطرح میکنن اونم اینه که آیا علوم انسانی علوم تفسیر پذیرن، مشاهدات تفسیر میپذیرن یا نه. میدونید که تو بحث‌های اخیر حتی اثباتگرایان جدید و نو اثباتگرایان به این نتیجه رسیدن که مشاهدات هم در واقع نظری هست، یعنی مشاهده خودش ترکیبی از گزاره های نظری پشت سر هم چیده شده است. گزاره مشاهدتی این نیست که مثلا من این رو میبینم بعد به همین سادگی که این رو ببینم بگم این مشاهده انجام شد. بعد اون موقع چگونه تفسیر مشاهده بسه مشاهده تفسیر پذیر میشن در اثباتگرای جدید و اثباتگرای پیشرفته و ابتدیرهای بحثایی هست که نتیجهش خط میشه به سمت بحث علوم فلسفه علم تفسیری. حالا من میخوام بگم که بر اساس مبانی ملا صدرا ما هم باز میتونیم بگیم که مشاهده تفسیر پذیره. نکته اول اینه که از نظر ملا صدرا ادراکات حسی هم ادراکات خیالی هم. یعنی علم، هر چیزی که علم صورت ذهنی تلقی میشه، در ذهن ایجاد میشه، محال از جسم، از جنس جسمانیات مطلق باشه. این حتما باید به اصطلاح چی باشه؟ تبدیل بشه به، یعنی از عالم ماده به قول مرسد در بیاد وارد لایه های پایین عالم خیال بشه تا تبدیل بشه به علم. این نکته داره. بعد نکته دوم این که بنابراین ادراک اهم از حسی و غیر حسیش اصولا بر اساس مبانی مرسد نمیتونه مادی و جسمانی باشه. نکته دوم که نکته خیلی مهمیه اونم اینه که نفس، گفتیم که برای اینکه شناخت حاصل بشه باید اون واقعیت، اون واقعیت که وقتی میگیم ممکنه واقعیت فرساختی باشه و خودمون تو ذهن خودمون ساخته باشیم، یا نه یه واقعیت بیرونی باشه که به شکل تصویر صورت ذهنش تو ذهن ما اومده، این باید با نفس مواجه و مواقعه پیش بیاد تا بتونیم بفهمیم، تا جلوی نفس قرار نگرفته انجام نمیشه. از این آموزه صدرا آقای حسینی و یکی از دانشجوهاش به اسم فخار به این نتیجه رسیدن که همین که واقعیت، این واقعیت ممکنه یک درساخت، یک مثلا نظریه سیاسی باشه، ممکنه نه مشاهده مثلا خورشید گرفتگی باشه، تا این مقابل به نفس قرار نگرفته باشه نفس نمیتونه. بنابراین این که این واقعیتی چیست و نفس بتونه بشه، نیاز به فاعلیت نفس داره. فاعلیت نفس به معنی تفسیر نفس از اون پدیده و صورت ذهنی است. از صورت ذهنی که در ذهن یا از بیرون میاد جا میفته، یا اینکه نه خود ذهن این صورت ذهنی رو بر اساس صورت ذهنی ذخیره شده قبلی بسازه، اینها تا زمانی که به وسیله نفس تفسیر نشه توجیهی معلوم نمی کنه این چیه. شناخت بنابراین به این شکل تفسیری تلقی میشه. و البته این نوع از شناخت اون گپی رو که بین تفسیرگرایی و به اصطلاح بحثای اثباتی هست رو نداره. دلیلش هم اینه که برمیگرده به اون دیدگاه معرفت شناسانه که واقعیت ها اهم از واقعیت های عینی تو ذهن، صورت ذهنی عینی و صورت ذهنی برساختی همه بالاخره برمیگردن به واقعیت خارج، با واسطه و بی واسطه برمیگردن به واقعیت، یعنی معقولات ثانی اهم از فلسفه منطقی و مفاهیم اعتباری هم و حتی همه اینها به یه شکلی از روی معقولات اولیه ساخته میشن تو ذهن و خود معقولات اولیه هم ارتباطی با چی دارن؟ با اون واقعیت بیرونی دارن. خود اون واقعیت بیرونی نیست، برای همین ماست که ما میگیم که واقعیت گرایی مورد پذیرش ما واقعیت گرایی ساده و خام نیست، چون واقعیت گرایی خام میگه این پدیده خارجی در ذهن حضور پیدا میکنه، در حالی که تو بحث فلسفه ما این شکلی نیست. صورت ذهنی با صورت اصطلاح بیرونی علمی و واقعیت بیرونی رابطشون همشون در هم، هم به از باب هم به چیه؟ اشاره سمانی، یعنی مصداق های متفاوت اما چیز یکی دارن و واقعیت یک سانی دارن. خب من چقدر دیگه وقت دارم؟ من تازه دارم شروع میکنم به توضیح دادن بحثان. خب بس من واقعی بحث ها رو انجام نمیدم چون دوستان خوندن. خلاصه این که نگاه کنید، صحبت ما سر این بود که آیا با توجه به این بحثی که انجام شد میشه این ادعا رو کرد که از میان آموزه های حکمت متعالی، اهم از آموزه های هستی شناسانش، معرفت شناسانش، بحث های نفس و اینها، دیدگاه ها و یا دست کم نگیم مکتب که من فکر کنم مکتب فلسفه علم همیشه تمامه، حالا حتی اقل بگیم که دیدگاه های کلی روششناسی مستقلی در آورد، فکر میکنم با این 4-5 مسئله که من بودم نمونه برای این کار انجام دادم، تونستم این احتمال رو تقویت کنم که امکانه، یعنی این احتمال که از دل آموزه های حکمت متعالی بشه برای مسائل فلسفه علم کنونی پاسخی پیدا کرد، این احتمال قویه. این یعنی یک پاسخ بسیار حداقلی و محتاطانه است، وگرنه من به خودم باشه میتونیدم که نتونه ها میتوانیم پاسخ بدیم، مکتبش هم هست فقط باید در آورد، یعنی این عناصری که من در آوردم یه مقداری نیاز به کار بیشتر داره، نیاز به چکشکاری ها و بستا دست و تفکر جمعی داره که انشالله پشت سرانه جمع بشه دیگه مکتب میتونه بشه. این به واقع کوشش اولی است. آیا چیزی تو حرف قشنگی داره کنی برای این حرف رو ما حداقل عمل کنیم، سه جواب توی زبادن میشه توی برخشید میخواد این برون اجتماعیش میگه تفاوت ابن خلدون با دورکیم فقط در این بود که دورکیم این خوششانسی رو داشت که حرفهاش رو دیگرانی بودن که پیگیری کردن، تبدیل شد به علم جامعه شناسی. ابن خلدون نفر بدون واسطه پشتش اومد نقد کرد حرفاشو، یعنی برگردون به حالت قبل از ابن خلدون. امیدوارم که این به اصطلاح خوششانسی وقت شامل حال مکتب ملا صدر بشه که انشاءالله بحث پیدا کنه.
ملا صدر هم بچار همیش شده بند خدا. خب خیلی ممنونم آقای دکتر پزشکی عزیز، بحث مهمی ارائه شد. البته خب این کار آقای دکتر پزشکی در ادامه کارهای دیگری است که در باب فلسفه علم سیاست متعالی یا فلسفه علم سیاسی در حکمت متعالیه و حکمت متعالیشون چندین طرح پژوهشی انجام دادن و این هم آخرین کاریه که الحمدلله به سرانجام رسیده و بخشی از اون رو امروز در خدمت ایشون بودیم ارائه فرمودن. اساتید بزرگوار جناب استاد آلعقور و جناب آقای دکتر امیدی هم تا اونجایی که اطلاع دارم متن کامل رو مطالعه کردن و نقدهایی، اظهار نظرهایی و نظراتی دارن در این قسمت. دوستان دیگه هم که ما در جلسه در خدمتشون هستیم حتما دیدن کار رو و مطالبی دارن، ولی علایه حال چون اعلام شده بود ما نظرات تفصیلی جناب استاد آنفور و آقای دکتر امیدی رو خواهیم داشت.
آقای
آمری
آقای دکتر من ایشون فقط شارژر نداره انداختش عقب برمیاد، ما که اصلا اصل شارژر استرایی نداره، ما که اصل شارژر رو نداریم که دیگه هیچی
نه
شارژر نه. امیدم شما شارژر رو داری، افتاد بعد عقب میام اصلا هیچی ندارم.
ما نیاز به شارژر نداره،
بحث نمیخوام
اتحاد شارژ و شارژ رو مشروع
بسم الله الرحمن الرحیم.
از کنم ضمن تشکر از جناب آقای دکتر پزشکی و از بقیه اساتید بزرگوار، من مطالبم رو در رابطه با پروژه‌های دکتر پزشکی چندین بار توفیق بوده که نکاتم رو عرض کردم، دیگه خیلی لازم به تکرار نیست. منتها بله نه مهمی دیگه نمیمونه، منتها یک پرانتز ایشون آخر باز کرد، من
مجبوری پاسخ
آره دیگه دیدم که باید یه به صلاحی صحبت های تو این زمینه. و اون ببین بس از اینجا شروع شد، میخوام از اینجا شروع کنم که آیا میشه از میان آموزه های حکمت متعال بگیم که روش شناسی مستقلی میشه در ورد برای فلسفه علم کنون؟ از اینجا بس رو بعد یه قیاسی انجام دادن بین ابن خلدون و ملا صدرا بر اساس فرمایشات آقای توسه جمال طباطبایی. من از همینجا تقریبا میخوام عرضم رو شروع بکنم. اولا ببینید قیاس بین ابن خلدون و ملا صدرا یه قیاس معرفه بود، یعنی اصلا از حیث عمق مباحث فلسفی این دو نفر اصلا قابل قیاس نیستن. بخواهم این بعد شانسی هاشون هم فرمودن درستم هست، بعد شانسی ابن خلدون یه مقداری به خودش برمیدارش، یعنی خودش بنیان های فکری خودش مشکل داشت. ما اگر توی یک فلسفی بود خود بنیان های فکری ابن خلدون رو عرض میکنه که خودش چه مشکلاتی داشت، خود از خودش خود فکریش رو، نه خود فکویش، نه نه اونجوری نه، خودش اصلا از نظر فکری واقعا دچار یک مشکلاتی بود که اون اجازه ندار کنه. بنابراین میشه ایشون رو با ملا صدرا قیاس بکنه. خب یک نکته اولی که عرض کردم، اما ببین من با چون خود آقای دکتر فرمودن بحث رو یک جوری این بکنیم که انشاءالله بشه مثلا در این مسیر کار ابتر نمونه، کار انشاءالله ابتر نمیمونه به لطف خود ایشون و بقیه دوستان. من فکر میکنم یه ترازوی درست کردیم، این ترازو نامتوازنه. توی یک کفر اومدیم آقای بلیکی رو قرار دادیم، بحثای روش شناسی رو، بعد توی یک کفر دیگر اومدیم آقای ملا صدرا رو قرار دادیم. من به نظرم این کفر نامتوازن هم، ما اگر میخواستیم تو کفر دیگه ای با قرار میدادیم مقابل آقای ملا صدرا، باید این از این آدم رو میذاشتیم، دکارت رو میذاشتیم، کانت رو میذاشتیم، هگل رو میذاشتیم، هایدگر و نیچه و ویکتور، از اینا باید میذاشتیم. بعد بگیم که خیلی خوب، چرا بر اساس مبانی فلسفی این آدم ها این روش شناسی جدید که ایشون الان دنبالش هست حاصل شد؟ آیا حالا آیا با مبانی فلسفی ملا صدرا میشه مثلا روش شناسی جدید ارائه داد؟ وقت ما ملا صدرا رو با اونا اونا رو با ملا صدرا مقایسه میکردیم، میگفتیم آقا این میشه یا نمیشه؟ چون مستحضر ببینید همه این روش های جدید چه پوزیتیویست. یک نکته دیگه که باید حتما بعد این برمیدارم، یه نکته دیگه که تو فرمایشات جناب آقای پزشکی بزرگوار وجود داشت، ببخشید آقای دکتر من از میکنم، بحثای روش شناسی رو اومد منحصر کرد به بحثای اثبات‌گرایی، یعنی اثبات‌گرایی قدیم و جدید. درسته یک اشارهایی به تفسیرگرایی داشت، اما خیلی اشارهایی به اصطلاح کمیه، بیشتر از این حرفا باید ظرفیت هست توش. تازه از اونم باید ما یه مقدار گذر میکردیم، باید به بحث‌های روش شناسی که الان به اصطلاح خودشون اسم مدرنا مثل فایرابند اینا هم داشتن، به اونا هم میرسید. من همه عرضم چیه؟ عرضم در رابطه با ظرفیت ملا صدراست. ببین تو این خب اینا بگم، تو این ظرفیت ملا صدرا این کلید واژه‌ای داره مرحوم ملا صدرا که این کلید واژه‌ها به ما اجازه میده بحثای روش شناسی عمیق رو مطرح بکنیم و پیگیری بکنیم. برخی از این کلید واژه‌ها رو من فقط اشاره میکنم چون همه اساتید مستحضر هستن. یکی اصطلاح به اصطلاح معقول بذات، این ظرفیت خیلی بالایی داره برای کارهای روش شناسی. یکی بحث اعتقاد عاقل و معقول، یکی بحث زمان، بحث حرکت جوهری زمان رو تیشن مطرح میکنه به عنوان بعد چارون. ببین این حرف خیلی کمی نیست، چرا حرف کمی نیست؟ حرف خیلی بزرگیه. ببین ما توی جریانهای حالا جامعه شناسی جدید که معاصر مثلا مراجعه میکنیم، اون جامعه شناسی های به اصطلاح اصلش میکنیم. این بحث کنیم مثلا ما نظریه ساختیابی رو که نگاه میکنیم دیدنز رو، اونجا حرفش یه حرف داره، حرفش اینه که من بر اساس نظریه زمان آقای هایدگر این بحثا رو دارم تکرار میکنم، این بحثا این مطلب رو دارم بنا میکنم یا این نظریه رو دارم بنا میکنم. ببین یک برداشتی از زمانی که آقای هایدگر داشته اجازه داده به آقای دیدنز که بیاد مثلا این کار رو بکنه. من عرضم اینه که ببینید، یا به بسیار بحثای حالا باز اشاره بکنم، یا بحثای آقای فوکو. ببینید فوکو وقتی که بحثش رو مطرح میکنه میگه ببینید من تحت تأثیر هایدگرم و بیشتر از هایدگر تحت تأثیر نیچه. من اینجا ببینید حرفم اینه که ما باید میرفتیم سراغ همین افرادی که اسم بردن. حالا چرا این افرادی که بردن سراغ اینا باید بریم؟ ببین ما بریم سراغ واقعیت. ببین الان جامعه شناسایی که ما داریم، اون جامعه شناسایی که اصطلاحا بهش میگن جامعه شناسان، واقعی که میگن جامعه شناسی به معنای علوم اجتماعی یا شما تسری بدیم علوم انسانی، این دیگه رو فقط به عنوان مثال میگم. ببین اینا جامعه شناسایی که ما داریم مثل کنت و دورکیم و مارکس و وبر و زیمل و تونیس و همه اینا، وقتی که اینا میخوان بحث جامعه شناسی، حتی بنیانگذاری جامعه شناسی، حتی روش شناسی جامعه شناسی، یا بگید روش شناسی علوم جدید رو که میخوان مطرح بکنن، مثلا تو کارهای تونیس رو ما دیدیم، تو کارهای تونیس بحث اجتماع و جامعه رو مطرح میکنه. ما یک جامعه داریم، اجتماع داریم، یه جامعه داریم. خب دو تفاوتاشونه که دوستان همه استحضار دارن موارد است. یا مثلا آقای دورکیم بحث جامعه ارگانیکی رو مطرح میکنه و جامعه مکانیکی رو مطرح میکنه. ته این قضیه چیه؟ ببین ته این قضیه بحث زمانه. ببین زمانی که آقای ملا صدرا مطرح میکنه، اگر اون زمان درد میشد ما میتونستیم بگیم ببین آقای، یا حتی تو فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه، این بحث زمان رو امام که برجسته میکنه دیگه خیلی روشنه، اگر موضوع عوض شد حکمش عوض میشه. این که کار سختی نیست که مثلا من دارم مثالی میزنم، بگن یک سگ افتاد توی معدن نمک، بعد علارغم این که شکلش هنوز باقیه تبدیل به نمک شد، حالا این پاکی یا نجس؟ خب پاکه. این موضوع این کار سختی نیست، این کار فلسفی که نیست. این که این کاری که آقای ملا صدرا کرده در رابطه با بحث زمان، از این ظرفیت رو داره که میشه از تو دلش هم علوم انسانی و نظریه های جدید و هم روش های جدید. وقتی که ما میگیم نظریه، بگیم از دل نظریه است که روش میاد بیرون. حتی تو بحث های اجازه بدید مثلا تو بحث های بریم سراغ مثلا نکات نظریه های مخابه، چون نظریه الان اینا که مثلا گفتیم کنت و دورکیم و اینا که بحث های عبودتن همون اثبات گرایی، بریم که دارد نظریه های مخابه. بریم نظریه های مخابه، دوباره خود آقای وبر تحت تأثیر کانت، دوباره همون بحث های کانت رو داره که این آدم رو به اینجا کشونده. پس عرض من اینه که یک مقدار ما باید ببینیم ملا صدرا رو مقابل کی قرار بدیم. این وقتی که میگیم ملا صدرا، وقتی که من میگیم بحث دیگه ای ما داریم در رابطه با اعتباریات. حالا دیدید دیگه بحثای اعتباریات هر کردیم جون مربوط به عرض بنده نیست. بحثای اعتباریات رو وقتی که مثلا مقابلش قرار میخوان بدن، کیو میخوان قرار بدن؟ مثلا فرض کنید میگن آقا پیتر ویچ، پیتر ویچ که بحث علامه مثلا اعتباریات رو مطرح کرده، اینو مقابل علامه قرار. خب اونایی که میدونن آثار پیتر ویچ رو خوندن، آثار علامه رو در رابطه با اعتباریات خوندن، اصلا قابل قیاس نیستن، اصلا فرق خیلی زیاد داره، عمق مطالب تفاوت داره. بنابراین من عرضم این بود که این مکر به اصطلاح ملا صدرا نظریاتشون این ظرفیت رو داره که از تو دل اون روش‌های مختلفی بیرون بیاد، اثبات گرایی، تفسیر گرایی، همه اینا با استفاده از کلید واژه‌های خودش. یعنی خود ایشون کلید واژه‌هایی داره که عرض کردم من به عنوان نمونه ستاره است. با استفاده از این کلید واژه‌ها میتونه کار رو برای ما. یه مطلب دیگه ای که باز در فرمایشات آقای آقای دکتر پزشکی ببینید، ما لازمی حتی بحثای روششناسی، معرفت شناسی اینا رو ما منحصر بکنیم به افرادی که عقبشون مثلا پوپر میشد، که بحث ابطال اثبات گرایی قدیم و جدید و ابطال گرایی ما میدونیم که منحصر در اون نیست، ما افراد دیگه رو داریم، از کدام کوهن رو داریم، پایرابن رو داریم، میشد ما بگیم که این بحث رو تا اونجا هم ادامه بدیم. خب عرض من در اینجا اینجوری شد، همون که قبل از اینکه شروع داشتیم بحث رو مطرح میکردم، ما این خودمون رو واقعا بشناسیم، ظرفیت خودمون رو بدونیم، بدون شعار واقعا بگیم ما این ظرفیت رو داریم، وضعیت جدید رو بازم دوباره بشناسیم، بدونیم که ما الان ما یه گرفتاری داریم، هم در رابطه با شناخت خودمون، هم در رابطه با شناخت دیگران، و الا معلومه که از این حیث این مکتب یا این شخص ذاتیات های اینا رو داره. و تشکر میکنم از آقای جناب آقای دکتر پزشکی که فضا رو بعد این حرفای بی ربط ما فراهم کردن. ببخشید
خیلی ممنونم جناب استاد منفرد، مطمئنی رو شما فرمودید. خب این بخش فرمایشات جناب آقای دکتر امیدی رو میشنویم، استفاده میکنم.
بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. من حقیقتا از این مقاله‌ای که در زمینه نوشته شد پزشکی ارائه دادم خیلی استفاده کردم، مطالب خیلی جالبی رو در این مقاله دیدم، یه سری در واقع ابهاماتی برای خودم ایجاد شد، من در واقع دارم ابهامات خودم رو طرح می‌کنم. الا رساله یعنی مقاله کار خیلی ارزشمندی بود. به عبارتی ما داریم مشغولات خودمون رو خدمت آقای پزشکی عرضه می‌کنم. نکاتی که برام به صورت ابهام پیش اومد، یکی مسئله واقعیت نفس، یعنی چه نسبتی بین واقعیت نفس وجود داره، یعنی به عبارتی اولین مواجهه نفس با واقعیت چگونه اتفاق افتاد و این نفس در مواجهه با واقعیت اصلا چگونه واقعیت و واقعیت فهم واقعیت رو برداشت کرد. این مهمه چون در واقع ما سیر بحث رو بایستی از اون جایی شروع کنیم که نفس در مواجهه با واقعیت قرار میگیره. اینکه صرفا بیایم سه مرتبه از مراتب رو که مشترک بین بسیاری از مباحثی هست که در غرب و در فضای اسلامی مطرحه، این سه مرتبه رو لحاظ بکنیم، به نظر میرسه که کار دشوار بشه، از این جهت که به هر حال نکته‌ای که جناب فرمودن و در واقع انتقاد فرمودن درسته. در واقع ما اگر یک رویکرد مقایسه‌ای بخوایم داشته باشیم، به هر حال ما عقل قدسی در بحث ملا صدرا چه جایگاهی داره، علم حضوری در نگاه ملا صدرا چه جایگاهی داره، نمیتونیم فقط به این مراتب سگانه در واقع بحث حس و خیال و عقل اکتفا بکنیم. و از سمتی هم میدونیم که خود عقل هم مراتب داره. اون مراتب عقل رو شما اینجا نیاوردید. چه کار باید بکنید؟ جان؟ میگم هست. اینا مشترکه. میخوام بگم که فراتر از این بایستی در واقع در حوزه روشی میخواید وقتی مطالعه کنید باید به همه مباحثی که مولانا صدرا داره در تناظر با او داره بحث میکنه به همه مراحل راه پیدا کرد. بحث علم حضوری بحث بسیار جدی. خب این چگونه است؟ شما وقتی میگید که همه چیز برمیگرده به امر واقع واقعیت بیرونی، پس علم حضوری چی میشه؟ چطور ما همه رو میتونیم برگردونیم به واقعیت بیرونی؟ بعد بگید که خود اون واقعیت هم تفسیر پذیره. خب این تفسیر پذیری باز برمیگرده دوباره به درون انسان. ما میخوایم این رو مواجهه، یعنی نحوه مواجهه، یعنی باز باید بگید که امر عینی مقدم از یا ذهنی مقدم است. اگر تفسیر پذیره، یعنی منی که در واقع دارم مواجه میشم، این تفسیر من نسبت به واقعیت میتونه اثر بذاره. اینجا به نظرم یه مقدار بحث تلاطم پیدا میکنه و اون چیزی که بایستی مثلا مشخص بشه از حالت امام ما رو خارج بکنه، اون به نظرم وجود نداره. به هر حال بعضی از متفکران دقیقاً میگن که با همه این بحث‌های ادراکات برمیگرده به علم حصولی. شما تمام این مباحث علم حصولی رو و حتی اون بدیهیات اولیه برمیگرده به علم حصولی. اگر این نباشه اصلا شناخت ممکن نیست، شناخت امکان پذیر نیست. بنابراین این به نظرم یکی از بحث‌های بسیار مهم نسبت بین واقعیت و نفس و نفس چگونه با این واقعیت‌ها مواجه میشه، چگونه درک میکنه که این واقعیت است. اینا به نظرم بسیار مهمه. آیا اونی که به علم حضوری در میابد او رو واقعیت ابتدا تلقی میکنه، بعد اینو تعمیم میده نسبت به عینیت های خارجی، یا اینکه نه اینطور نیست؟ یعنی اصلا حالا به شیوه دیگه است. من از این مقاله نتونستم اون نقطه زنگاه بحث رو پیدا بکنم که این چگونه است. نکته دیگه ای که به نظر میرسه نیازمند در واقع مقدار شفاف سازی باشه، اونجایی که ما با ادراکات ماهوی مواجه میشیم. خب این ادراکات ماهوی واقعا ادراکاتی خیالی هستن. من هم تو اونجا به نحوی احساس کردم که این اصلا این رفته تو بحث ادراکات خیالی و این واقعا باید برای ما واضح بشه ادراک خیالی چه نوع ادراکی است و ادراکات ماهوی چه نوع ادراکاتی، یعنی اینا عینیت دارن یا اینکه در واقع تغایر دارن با هم دیگه. این هم یکی از اون ابهامات کاره. یعنی ما اگر چیزی از ادراکی از بیرون به دست آوردیم، درسته همون واقعیته به ذهن نمیاد چون اون مادیه و طبیعتا حجم داره، وزن داره و ویژگی‌های ماده رو داره. اما حالا اون چیزی که من درک کردم این خیالی است، یعنی نوع ادراک خیالی است، یا اینکه اینگونه نیست. این باید یه مقدار بیشتر شفاف بشه و روشن بشه و مرز بین ادراکات دقیق‌تر بیان بشه. همین بحث داره، همین اتفاق من بحثم سر اینه که میگم که حالا این ادراک ماهوی شما در حوزه ادراکات خیالی وارد میکنید. ما بحث ادراکات خیالی رو معمولا میگیم که بعد میتونه روی اون ادراک ماهوی بار بشه. خود این که میتونه روی اون ادراکات ماهوی بار بشه و بعد بیاد مثلا فرض کنی یک اسب رو یک سر رو تبدیل کنه به چند سر، اونجا میشه خیال، ادراکات خیالی پیدا میشه. اما آیا این ادراک ماهوی هم دقیقا همونه با تفسیری که از ادراکات خیالی صورت میگیره؟ این به نظرم بحثش نیاز هست که یه مقدار بیشتر تبیین بشه و روشن بشه. مسئله پدیده یا واقعیت، باز اینجا ما نگاه میکنیم اون پدیده خارجی میتونه در ادراک، شما فرمودید تفسیرها فقط از در ناحیه مثلا خود موثر داره صورت میگیره. به نظرم خود واقعیت هم بایستی در نظر گرفته بشه که موقعیت پدیده میتونه توی ادراک اثر بگذاره، نوع موقعیتی که پدیده داره. خب این مهمه، این شما فقط به مدرک کار ندارید بلکه به اون مدرک هم کار داره. اون مدرک در چه موقعیتی قرار داره، اون موقعیت مهمه. تقدم و تأخر و در واقع همزمانی ظهور یک پدیده با ادراک، این هم بسیار مهمه. شما باید دقیقا این جایگاه رو هم در نظر بگیر که میتونه در واقع توی اون ادراک و در تفسیر کاملا اثرگذار باشه. مسئله حرکت جوهری در فرایند ادراک من اینجا نفهمیدم. یعنی خیلی بسیار بحث مهمی بود که ملا صدرا به هر حال حرکت جوهری نفس رو قائله و اینکه چگونه نفس ارتقا پیدا میکنه. درسته یک بحثی رو مطرح فرمودید، اینکه نفس انسان در مرحله حس تنزل پیدا میکنه به مقام حس، در مرتبه خیال تسعید پیدا میکنه به مرحله خیال، در مرحله عقل تسعید پیدا میکنه میره به سمت مرحله عقل، نفس با اون مرحله در واقع یکی میشه. خب این درست تا اینجا درست، اما بحث داره اینه که حالا که این مدرکات حاصل شده، این ادراک جدیدی که میاد در چه مرتبه از نفس قرار میگیره؟ یعنی با توجه به سلسله مراتبی که حالا داره نفس میره جلو و حرکت جوهری که نفس داره، ممکنه شما مثلا یک کسی هستی عارفه به تمام معنایی، وقتی این ادراک میاد تو ذهن تو در یه مرتبه وجودی وارد شده که اون مرتبه با کسی که ابتداعا داره در مرحله حس تفاوت پیدا بکنه. حالا من اینا فقط به صورت ابهام دارم عرض میکنم، الان جای دیدگاه بحث من نیست، درست فهمیدید؟ حالا ان شاء الله یه بحث مفصل خودمون باید داشته باشیم، ولی اینجا فقط به صورت ابهام دارم عرض میکنم. واقعیت اون کسی که داره این واقعیت رو فهم میکنه در اساس این سلسله ادراکاتی که به دست آورده در یه حرکت جوهری نفس، آیا اون همونی رو فهم میکنه از من هست یا در واقع که در کسی که در مرتبه پایین‌تر قرار داره؟ بنابراین به نظر میاد فقط این بحث نوع تفسیر من نیست، بلکه مرتبه وجودی من، اینو میخواستم عرض بکنم، فقط تفسیر من نیست، مرتبه وجودی من اقتضا میکنه که من یه برداشتی داشته باشم که دیگری این برداشت رو نداره. این یک بازی مسئله است که به نظرم میرسه بایستی تأمل کرد. تقسیم بندی هایی که داره صورت میگیره تو امر عینی به نظرم یه مقدار دقیق‌تر باید باشه. یعنی مثلا ما امر عینی رو میتونیم در واقع دو قسمش بکنیم، امر خارجی و امر ذهنی. ذهنی رو دو قسمش بکنیم، ماهوی و در واقع برساخت ذهنی. برساخت های ذهنی باز بگیم که سه قسمت، منطقی هست و فلسفی هست و خدمت تو هست که اعتباری. تو بحث فلسفی باید یه قیدی بزنیم، بگیم درسته برساخت ذهنی است، اما این برساختی است که از خارج گرفته شده، این اشکال نداره. یعنی به هر حال من انسان کلی که دارم تصویر میکنم تو ذهن خودم، درسته این واقعا ساخت ذهن منه، اما از موجود خارجی، موجودات خارجی، از واقعیت‌های خارجی این رو به دست آورده، یه انسان کلی تو ذهنم شکل میدم، ولی باز برساخت ذهنی. مفاهیم منطقی هم برساخت ذهنیه، یعنی ما به هر حال نگاه میکنیم، کنکاش میکنیم تو ذهن ما، مفاهیم عقلی رو میگیریم و از اون دل مفاهیم عقلی مفاهیم منطقی رو به دست میاریم. اینا هم همینطور و ادراکات اعتباری هم یه نوع برساخت در حال. اگر این تقسیم بندی به نظرم صورت میگیره یه مقدار کار اینجا به نظر این تقسیم بندی اگر صورت میگیره میتونست یه مقدار کار رو شفافتر بکنه. من به همش دارم به نباید ابهام هم خودم دارم مطرح میکنم که اگر مثلا این میشد من میتونستم بگم که اینجا مثلا این واقعیتی که ایشون مطرح کرده در کجایی از این امر عینی قرار داره. به اینم یکی از نکات مهمی بود که عرض کردم. مسئله بعدی برمیگرده به روی کردی که حضرت عالی دارید. کاش میشد، یعنی کاش میشد ما مثلا نکته خیلی جالبی رو فهمیدید حضرت عالی، کاش میشد ما واقعا در برابر ملا صدرا یه شخصیتی رو پیدا میکردیم که بشه در واقع اون نگاه انتقا مقایسه ای رو انجام داد، کسی که مثلا تو سب... البته نتایجی که شما حاصل کردید نتایج بسیار ارزشمندیه. من اینو عرض بکنم، این که همین که شما اومدید کاری کردید که نشون بدید این سه مرتبه از مراتب روش شناسی اصلا با هم دیگه تفاوتی ندارن و به نحوی میتونن به هم دیگه ارجاع پیدا بکنن، نتیجه بسیار ارزشمندی. یعنی چون به هر حال یکی از کارهایی که دارن انجام میدن، یا نمیشه شما مثلا تو مرحله استقرار باشین بری مثلا با قیاس این دو تا مرز جدا از همن، یعنی نمیشه اینا، ولی این که این مقاله اهتمامش رو این قرار داد که بیاد اثبات بکنه که نه اینطور نیست، یعنی در واقع اینا تفاوت روشی با هم دیگه ندارن و میتونن قابلیت ارجاع با هم دیگه دارن. اما اینجا سوال هست باز، و اون سوال اینه که خب حالا اگر فرض کنیم که این تعارض و تقابل نباشه، اب نداره، یعنی به هر حال به نحوی ارجاع داره، اما شما باید در واقع در نظر بگیری که جایگاه استقرار جایگاه تمثیل در برابر قیاس چه جایگاهیه؟ یعنی من اگر بگم که خب قیاس اصله، خب میتونم در همه موارد برم سراغ قیاس، اصلا کلا استقلال و تمثیل رو بذارم کنار. ولی شما نرفتید سراغ این بحث، شما فقط ارجاع دادید اینکه استقلال و تمثیل ناهیدن به قیاس منجر میشه. اما خب اونی که در واقع استقراگرا هست چنان احتمامی نسبت به استقرا داره که شما نمیتونید در واقع دست او رو بذارید بگید که روشی رو که فیلسوف در قیاس داره دنبال میکنه شما همون روش رو دنبال کنید. نه، چرا؟ چون استقرایتون برمیگرده به قیاس. یا اون کسی که از منظر تمثیل داره میره جلو، دست او رو بذارید تو دست فیلسوف میگه آقا تو از این مسیر بره. نه، اون میگه برای من این روش ارزشمنده. درسته شما گفتید ارجاع پیدا میکنه، اما اون جایگاه اصلی استقرار رو در منطق من در واقع بیان نکردید که حالا من میخوام مثلا از این استقرار استفاده بکنم یا نکنم. به جای استقرار برم سراغ تمثیل، برم سراغ قیاس. این هم یکی از اون ابهاماتی که انشالله اگر روشن بشه برای ما میتونه بسیار مفید واقع بشه. و عرض میکنم مقاله الحمدلله مقاله ارزشمندی هست. این نکات بیشتر ابهاماتی بود که ما خواستیم بپرسیم.
درست. خیلی خوب، ممنونم آقای فرومدی عزیز. نکات مهمی رو حتما فرمودید. می‌دونم الان می‌خواید شما صحبت کنید یا دوستان که مایلن اظهار نظر بکنن، بعد یک جا شما خیلی از همین داخل جلسه ندوتون مطلبی دارید. حالا دوستانی که جلوتر حضور داشتن، از دوستانی که از ابتدا حضور داشتن، آقای دکتر یوسف ایراد اگر نکته مطلبی هست استفاده میکنیم، میکروفون شما فعال شما بفرمایید.
من سوال بکنم من چون صدا ضعیف بود فرمایشات آقای دکتر پزشکی رو اصلا متوجه نمی شدم، جمعه علاقه پورم بعضن، لذا استفاده می کنم، یعنی بحثا رو نبتون استماع کنم که نظری اعلام کنم خدمت شما. فقط فرمایشات آقای دکتر امیدی رو متوجه استفاده کنم. از دیگر دوستان می کنم از در جلسه هم استفاده می شه. من از خواهی می کنم که از کدر نمیشم که صدا بسیار ضعیف بود، امکان استفاده نبود برام. مصاحبه کنم اینم یه پزشکی هم تشکر می‌کنم. اجمالا اینکه الله صدرا که دارای یک دستگاه فلسفی قابل بود، انتظار این است که از یک روانشناس مستقل هم برخوردار باشه. این از خودم هست، اما بیش از این شو استفاده نتونستم کنم، عرضه ندارم.
دوستان دیگه اگر پرسشی مطلبی داشتن بنویسن یا میکروفون چون فعال بکنم داشتن.
سلام و احترام. فرمودیم که پوپر تشکیل نظریه رو به روانشناسی واگذار کردن و فلسفهشون جواب نداد و این تشکیل نظریه رو انگار در صدرا انجام میشه. حالا چیزی که من میدونم فرایند یادگیری انسان و تشکیل نظریه رو باید در علوم شناختی دنبال کرد که بحث میشه که مثلا کودک به عنوان یک دانشمند، بحثایی است که چطور اونو یاد میگیرن و عموماً هم به صورت بیزیانه، یادگیری بیزیان مطرح میشه. و حالا یه بحثی هم در مورد استقرار داشتیم. الان علوم اجتماعی یا که مرتبط به نظریه سیاسی بحث میشه، یا بحث علیت در علوم اجتماعی یا کازال اینفرنس، بحث اینه که هر تأثیر با چه احتمالی مثلا رو چند درصد اثر داره، یعنی دیگه از جنس اون مثلا قوی سیاه وجود همه قوها سیاه هستن نیستن، از جنس این که مثلا احتمال که قوی سیاه بیشتره اینقدره، مثلا خب بیشتر قوی سیاه هستن، یا مثلا اکثر مردم ایران الان در این شرایط ممکنه به این سمت برن، یعنی مثلا حالا امید، مثلا هر موضوعی که بحث میشه از اون جنسه. و عموما اینا خیلی داده بنیادن، حالا بحث حتما بحث شما اگر میخواد از فرضیه به سمت نظریه بره، باید یک بتونه یه تعامل با داده بنیاد پیدا کنه، و اگر هم بحث زمانی که آقا مطرح کردن، اون زمانی که حالا ابن خلدون، یعنی اون نظری ابن خلدون با حالا مثلا بحث فلسفی یه تفاوتی داشته، یکی مهمترین تفاوتش این بوده که با واقعیت اجتماعی و اون روندها رابطه برقرار میکرده. یکی از اشکالاتی که علوم اجتماعی مثلا دانشگاه تهران میگیرن بر علوم اجتماعی فلسفی اینه که اومدن جامعه شناسی رو مجرد کردن از روندهای اجتماعی. اون چنین ظرفیتی داره. شما باید حتما از نظریه تبدیل بشین به مدل دینامیکی تا بتونین با روندهای دینامیکی جامعه رابطه برقرار کنین. و اون زمان فلسفی ملا صدر رو حرکت جوهری، حرکت ذاتی خیلی فرق داره با اون حرکتی که اتفاق میفته توی علوم اجتماعی. میخوایم یک حرکت در حرکت ایجاد بشه. فکر میکنم یه تفاوتهایی داره. حالا مثلا رشد گیاه یا انواع این فرآیندهایی که اتفاق میفته به ذات، این تغییرات هدف نیست. یه تغییرات مثلا تو مهندسی اجتماعی یا تو نظریه سیاسی برای مداخله و تغییر، اون نوع حرکت فعلا من ندیدم تو نظریه صدرا باشه. حالا اینو بعدا تو بحث کن. ببخشید.
متشکرم از توضیحی.
من مثال زدم، این دو چون رو مثال زدم، جامعه با مکانیک و ارگانیک.
اون نظریه مثلا
داده بهتر، مثلا دو چون بستانی که نظر میگرد جامعه شناسی تو دانشگاه تهران هر زمانی هسته، اونا نه جامعه شناسی ترکیم و کنترینار متوجه شدن، نه زمانه که
الان اونا نیستن.
نه ما باش که ما که خدمت که مرتب میرسن
ولی نهایتا کار
اونو باش بگردم که
کار مردم
بعدش چطوری میشه. ببین الان من مثال زدم، اصلا من گفتم که ببین آقای بحثامو غیر انتظاری کردم. من گفتم آقای گیدنس تو نظریه صافیابیش دیگه آقا من نظرم مختنیست بر زمان و مکانیست که آقای آیزگیر میگه
زمان
مکان سرنو فعلا چنین ظرفیتی نداره. اصلا وقتی بحثای دیگه میشه، اگر زمان و مکان سرنو چنین ظرفیتی نداره، بعد برمیگرده به صحبت هاییست که قایده که در باری سرنو کرده. وقتی من میگم که این ظرفیت داره، من این هست بس دیگه این هست بس دیگه این هست بس دیگه از که به جوهری مولا سرنو 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 سرنو
سرنو
سرنو سرنو
خب ممنونم. تشکر میکنم از همه عزیزان. یک نقطه اشتراکی بود بین بحث جناب استاد آل عفور و جناب دکتر امیدی که خب اون وزنه مقابل ملا صدرا بود. حالا ما چه کسی رو قرار بدیم؟ آقای دکتر پزشکی بیشتر آثار بلینکن مد نظرشون بوده و از فضای بحثی ایشون ورود می‌کرده. در واقع نظر اساتید اینه که شخصیت فلسفی‌تری حالا مثلا هگل قرار می‌گیره یا مثلا دکارت. این نکته بود که تو فرمایشات هر دو تا بزرگوار مشترک تلقی می‌شد. یک بحثی رو هم جناب استاد آل عفور اونجا مطرح فرمودن، این که بحث ها صرفاً در فضای در واقع حالا روانشناسی به اثبات گرایی منحصر شده، بقیه بحث ها حالا تفسیری انتقادی خیلی کمتر بهش توجه شده. حالا بحث های جدیدتر که باز میتونست مورد اشاره قرار بگیره. یک بحث مهمی که حالا در فرمایشات آقای دکتر آنافور بود این که خب ظرفیت بحث ظرفیت ملا صدرا هست و این که ما البته این باز یک بچه اشتراک نظری بود بین استاد آل عفور و استاد بودی. ما در واقع خود این ظرفیت رو اگر بررسی بکنیم، این ظرفیت خیلی میتونه در واقع مورد توجه قرار بگیره و مبتنی بر اون حالا سه تا مؤلفه رو یا سه تا بحث رو جناب استاد آلفروف اشاره فرمودن، اون معقول به ذات و اتحاد عقل و معقول و زمان که حالا به تفصیل هم تو بحث زمان ورود کردن. اینم باز
جل زمان اون بحث حتی پای جوهری که من اون رو نسیم باشه اختیار رو من زمان با اختیار اتحادی زمان چیزی باشه وقتی هم بایی بیه الیک قرار تو تحت کنیم یعنی صحبت بکنیم باز شاید ولی باید بشینیم مستقلن در باره
زمان صحبت
خیلی بحث کنیم، یعنی بگیم خود زمان مثلا فرض کنید زمانی که نیوتن میگه با زمانی که انیشتن میگه اینا با هم یه چه تفاوتی دارن، بعد زمانی که فالابی میگه، زمانی که ارسطو افلاطون میگه، زمانی که دیگران میگن،
اینا زمان در علوم اجتماعی دارن.
بله بله زمان دارن علوم اجتماعی ما میگیم در پی داره که بکشون اونطور بحث خیلی مفصل
حالا اون بخش مثلا حرکت روحی هم جناب آقای دکتر امیدی اشاره فرمودن که اونجا چه اتفاقی در فرآیند ادراک چگونه در واقع این صورت میگیره و بخش اون حالا اون ابتدا که فرمودن نسبت بین واقعیت و نفس یا عرض کنیم که پدیده و واقعیت، این هم مورد تأکید و توجه جناب آقای امیدی بود و در آخر هم اون دوباره اون اشتراک نظری که با جناب استاد آلفروف داشتن شد. حالا یه حال فکر میکنم حالا من چون متن رو خوندم این شاید تلقی در واقع درست باشه که مثلا توقع شاید این بود که مثلا اینجا شما هگل رو در مقابل اون مثال دارم یا یه شخصیت چیزی که حالا بلینکن مثلا چه ویژگی مثلا خصوصیتی داشته که اینجا قرار گرفته شاید آره چون تو این فضا در واقع بحث بیشتری من خودم این به ذهنم رسید که تو این فضا شاید میتونسته مناسب ترین شخصی باشه که در حال تو این فضا پاسخ بدیم به پرسش هاش از منظر حکمت متعالی، این در واقع ظرفیت بحث و گفتگویی در واقع اینجا ایجاد بشه
و اینجا یه بخش هست که بحث موضوعی کسی دیگه که بحث دیگه این به نظر مهم فقط همینا رو
بله البته این هست ضمن این که خب طیف در واقع متفکرین حکمت متعالی هم که دکتر اشاره کردن کم نبود، حالا درسته شاید به مولا صدرا هم کمتر ارجاع شده ولی طیف در واقع متفکرین حکمت متعالی مورد توجه بوده و فکر میکنم حالا این نکات میتونه محل بحث و گفتگو باشه و در حال تو این وقت باقی موندم آقای دکتر پزشکی اگر توضیحاتشون رو بفرمایند خوبه که استفاده بکنیم و فرصت رو برای این جلسه رو انشاءالله خواهد
کنیم. من تشکر میکنم از استاد بزرگوار آقای دکتر عرفت و آقای دکتر امیدی که منت مردم در من در این فرق رو خوندم باقید نظرش می رو پوش داده همچون از دوستان بزرگواری که در مجلس صحبت کردن. یه نکته اصلا یه نکته در مورد کار بگم و بعد دیگه خودم بگم. اولا من اصلا بلینکی یا هیچ متفکر غربی برام مهم نیست، من فقط چون دیدم یک تقسیم بندی جمع و جور جالبی از بلینکی هست که منو مستقیم میکنه اگه هی برگردم دونه بدون توضیح بدم، محفوظ گرفتم که بلینکی رو بگیرید بگید اونجا بخونم. آره آره من اصلا با بلینکی کار ندارم، کارم کار مقایسه ای نیست، چون ما اول باید خودمون بشناسیم مکتب خودمون رو بعد بریم دنبال مقایسهش. یک دفعه قضیه که هنوز انجام میشه. این نکته اول. نکته دوم در مورد سوال آقای دکتر احمدی بودید دیگه شما اگه اشتباه نکنم. آقای دکتر احمدی من این نکته رو عرض کنم، این که میگید که بین حرکت اجتماعی با حرکت وجودی و فلسفی فرق است یا حرکت معنی علمیش، اینو اینجوری توضیح بدم، پشت این حرف این هست که اینجوری تصور نشه. فکر کنم این پیشفرض تو ذهن شما هست که من میخواهم قواعد حکمت متعادل رو فلسفی از جاش بردارم بیارم تو علوم اجتماعی به کار ببرم. من معتقد به این نیستم. معتقدم بین فلسفه و بین علوم انسانی یه واسطه هست. همونطوری که اگر من بخوام موبایلم رو شارژ کنم مستقیم به تیر برق سفاز نمیزنم، موبایلم رو میسوزونه. علوم انسانی وقتی میتونن از به حساب برق سفاز یک مفاهیم استفاده کنن که این مبدل داشته باشن، یعنی اونقدر تنزلشون بده که قابل استفاده باشه. در واقع صحبتایی که اینجا داره میشه زور زدن برای استخراج اون مبدل است. درست شد؟ بنابراین این که چه رابطه‌ای بین حرکت وجودی فلسفی هست با حرکتی که مثلا فرض کنید مارکس توی جامعه شناسی اختصاصیش میگه، این مبدل رو ما نداریم. دوباره این مبدل ساخته شد. خب ما نداریم. این نکته تذکری بود که بگم من اینجوری دارم نگاه میکنم. خب در اون موقع این که اختیار نگاه اختیار تو علوم اجتماعی که میاد تا اونجا که علوم اجتماعی مرسوم هست، اختیار دعواش به شکل به اصطلاح اون چالش سیستم کارگزار مطرح شده. آیا مثلا سیستم میتونه خودش رو تحمیل بکنه به افرادی که توی اون سیستم کار میکنن یا نه؟ مثلا دیدگاه های نخبه گرایانه کاملا فردگرا و اختیارگران، دیدگاه های سیستمی برعکسن، افراد رو میان تابع سیستم میکنن. این بنابراین این که این بین این دوتا چی اتفاقی یه دونه دسته اون مبدله رو میخواد، اونو باید درست کنیم ببینیم که از نظر ملا صدرا اون چیه. اونم ملا صدرا وقتی میگیم از نظر ملا صدرا، ملا صدرا که هیچ، حتی علامه طباطبایی یا علامه مثلا جوادی هم به ما نمیگه، اون کار اونا فلسفه است. اگر ما معتقد به استقلال علوم باشیم یقینا فلسفه علم دانشیست، دیسیپلینیست در کنار دیسیپلین فلسفه، هرچند که از فلسفه برای مثل بحث های مسائلش استفاده میکنه. خب این یه نکته دیگه هم در مورد تفاوت ها رو بگم نگاه کنید. استفاده از کلمات فیلسوفان مخصوصا ملا صدر خیلی مشکل. یه مثال خیلی ساده رو دیشب داشتم نگاه میکردم، این بود که علامه طباطبایی که خودش یک فیلسوف مبرزی است، خب تو نهایه وقتی که میخواد صحبت کنه میگه که الهیات بالمعنی الاخص، همون الهیات بالمعنی الاعم به خاطر ویژگی خاصش جدا شده. الهیات بالمعنی الاعم در مورد وجود صحبت میکنه، اما الهیات بالمعنی الاخص در مورد واجب الوجود صحبت میکنه، به خاطر همین اهتمامش جدا شده. اگر اینجوری بگیریم بنابراین واقعاً منطق طبقه‌بندی علم به چه شکلی در میاد؟ فلسفه اولا مساوی میشه با الهیات به معنی عام که الهیات به معنی خاصم جزء شد. خب بعد اون موقع مرحوم آقای مصباح خدا رحمتشون کنه استظهار میکنه به یک جمله از اسوار جلد 6 ملا صدرا که بنابر این جمله اگه بخوای توضیحش بدی، الهیات بالمعنی الاخص در عرض الهیات بالمعنی الاعم قرار میگیره، هر دو میشن قسم برای فلسفه اولا. یعنی دو جور تقسیم بندی درست شد از یک کلام ملا صدرا، اونم دو تا فیلسوف که یعنی کار کشته این کنه. اینا رو داره برای چی مثال میزنم؟ مثلا برای اینه که این که من این برداشت رو کردم کسی دیگه یک برداشت دیگه میکنه، به خاطر اینه که درک معانی و فهم ملا صدرا خیلی مشکله. بعضی جاها هم حرفای چندگانه، مثلا همین بحث خواستگاه که بالاخره عقل فعال این رو به آدم میده، نظریه رو یا نفس اساس تکاملش پیش میرسه، ملا صدرا فقط هر دو تا رو گفته و رفته. فیلسوفان بزرگی مثل علامه طباطبایی یا حاجی جوادی یا عمودی و
و معاصران ما دارن زور میزنن که بگن این دو تا با هم چه نسبتی دارن. بنابراین بعضی جاها که این به اصطلاح فرق‌ها قابل فهم برامون نیست، برمیگرده به مثلا تفاوت آموز. آره نه، زور میزنیم، ما زور میزنیم به خاطر اینه که آقا بذاری من جمله رو با اون بار معنای درستش انتقال بدم، نه با اون بار معنای غلطش.
ما گفتیم هر کسی خودش یه جوری میفهمه.
آره
معیدش
ما نگاه کنید، این در مورد مثلا همین صحبتی که الان هم بود جالب بود برام، همین بحث این که طبقاتی علوم که جوریه و این امور به ادراکات ماهوی کجا قرار میگیرن، نوع تصوری که من از من تو ذهنم هست و نوع تصور دکتر فرق میکنه، به خاطر اینکه من و ایشون از دو فیلسوف معاصر جدای از هم یاد گرفتیم. یعنی وقتی این اختلاف ما اختلاف ما نیست، اختلاف ما مستدار. اونا وقتی که نگاه میکنیم میبینید که هر کدومشون به یک گوشه از کلمات مرحوم ملا صدرا استناد و درست هم استناد میکنه. بنابراین خیلی از این چیزها در واقع با همین صحبتها و کنکاشها و این خواست که سیغل میخوره انشالله آخر. حالا من که عمرم نخواهد رسید انشالله بازماندگان بتونم این راه رو ادامه بدم. از تو شما
بس ما مردیم از شما
نه آجابا این که اینجوری این که نیست که عجل دست خودست. خلاصه این که من از این جلسه استفاده کردم، تقریبا تمام حرفای دوستان هم متین بود. این که اگر کاش میتونستم یا کاش یک لجنه میتونستیم درست کنیم که با هم بشینیم هایدگر و دکانت و کانت و مبصرا و بعد میدونم ابن سینا و سهروردی مقایسه کنیم، فکر نمی کنم توی قوم و تهران با هم جمع بشیم یه لجنه اینجوری بتونیم پیدا کنیم. اگر بتونیم پیدا کنیم خیلی خوبه. من موافق هستم که به عنوان مستمع بشینم یاد بگیرم.
ما هم شما از شما تشکر میکنیم آقای دکتر، ببخشید استاد از اینکه این باب صحبت رو باز کردین. جدا اگر این کار صورت نمیگیره، حالا این حرفایی که حداقل من درس کردم از باب به قول معروف فضولی و بیرحم بودن، چون ما فضولی کردیم تو عرصه علمای فلسفه و فلاسفه وارد شدیم، ولی رهایی نمیگیریم.
خداوند همه ما رو هدایت کنه انشاءالله.
دست شما
آقای دکتر. خیلی ممنون. آقای همه شما هست بگیم من قبول میکنم، شما رو فیزیک سنها رو ما نمیتونیم بزرگم.
خیلی ممنونم.
ما اگر مثلا نیوتونتون رو نداشید ما کجا وارد بحث ها میشدیم؟ همه یه بحث های ادامه کار نیوتن، یعنی اگر این نیوتن نبود نه اون بر کانتی بود نه دکارتی بود نه کانا هم می کنید.
الان ممکنه با این که
خیلی ممنون از همه اساتید بزرگوار ارائه بحث دادن. تقدیر تشکر میکنم از حضار محترم حاضر در جلسه، هم تقدیر تشکر میکنم از اینکه صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم میکنیم.